أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور عيوننا ببكاء الحسين وأحيا قلوبنا بشوق لقائه وزيارته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفیع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا دل سرگشته کجا وصف رخ یار کجا سر عاشق شدنم لطف طبیبانه تو برنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا آقا جان منتی بود نهادی که خریدی ما را روسیه برده کجا میل خریدار کجا صداش بزنیم داد رس عالم و آدم را یا صاحب زمان یا صاحب السلام علیک یا دایی الله و ربانی آیات عنایت بفرمایید تعجیل در فرج نازنین آقا جانمون ولی عصر عجل الله تعالی فرج شریف. ایشالله که دعای خیرشون و نگاه پرمهرشون بر سر ما، خانواده های ما، عزیزان ما، مردم ما، کشور ما، رهبر عزیز ما مستدام باشد انشاءالله. صلوات یدی بفرمایید. روز جمعه هست و متعلق به امام عصر سلام الله علیه. انشاءالله که سر این سفره معنوی یاد و نام امام زمان علیه السلام همه اموات مهمان بشن، شهدا، امام شهدا، اموات این جمع، مخصوصا بانی این مکان مقدس و این حرکت مقدس مرحوم حاج شیخ احمد کافی، همه و همه سر سفره نورانی و تحت توجهات امام زمان سلام الله علیه باشن. یک صلوات اینا رو فرمایید. قال الله العظیم فی محکم کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما برادران عزیز و خواهران محترمه. انشاءالله که عزاداری های شما به احسن وجه قبول شده باشد انشاءالله. و خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، عشق و محبت آقا سید الشهدا و بچه های امام حسین رو در نسل و زراری شما روزافزون بگرداند انشاءالله. یکی از اون دستورات پروردگار که اجتماعی است. ببینید عزیزان، خدای تبارک و تعالی بعضی از دستوراش فردیه، یعنی خود شما رو مورد توجه قرار میده، میگه آقا نماز بخونید، نمازم که میخواییم بخونید اول وقت بخونید، این نماز اول وقت یک سری شرایط داره، طهارتش اینطوره، باید شرایطش لحاظ بشه، رو به قبله باشه، اینطور و اونطور. یا نماز جماعت بخونید، خب ثوابش زیاده، حج تشریف ببرید، خمس و زکات و دیگر از احکام فردی. ناظر به خودتون، اگر انجام ندید خودتون عقاب میشید، اگر انجام بدید خودتون مورد ثواب خدا واقع میشید. اما بعضی از احکام ناظر به فرد نیست. با تک تک شما کار نداریم، با جمع شما کار داریم. جمع شما امام زمانی ها، جمع شما امام حسینی ها، جمع شما هیئتی ها، مجموعه مردم تهران، جمع مردم ایران، همه مسلمان ها، همه مؤمنین. ببینید بعضی از احکام اجتماعیه، یعنی شما باید چه بکنید؟ جمع شما یک کاری انجام بده. عزیزان، برادران عزیز، خواهران محترمه، اینی که هر کسی خودش خوبه خیلی فایده ای نداره. هر کسی خودش خوبه، بر خودش خوبه. باید ما هر کسی خوبه، اگر یک کسی یه خصلت خوبی داره، اگه یک کسی فکر میکنه که یه رفتار خوبی در خودش هست، اگه یک کسی فکر میکنه که این کارش خیلی قشنگ و زیبا و حسنه، باید به دیگران یاد بده. قرآن میفرماد جمع شما، نه تک تکتون، جمع شما، ولتکن منکم امتون. امت یعنی چی؟ یعنی فرد؟ نه، امت یعنی جمع شما. جمع شما باید دعوت به خیر کنه، داعیه به خیر باشه. ببینید شما عزیزان، این حادثه عظیم کربلا و این مصیبت عظمایی که در زیارت عاشورا فرمودن بر سید الشهدا گذشت، این مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه با جمعی از صحابه و بنی هاشم و خانواده خودش اومدن در یک مقطعی ایستادن، روبرو 30,000 نفر آمدن. یعنی اونا دعوت به شهر کردن، هی نامه نوشتن فلانی داره میاد، خروج کرده، بریزیم بیایم بگیریم مقابلش وایسیم. یعنی همونطور که اونا دعوت به شر میکنن، قرآن از ما انتظار داره ما دعوت به خیر کنیم، ما یار امام زمان ترویج بدیم، فرهنگ امام زمان رو ترویج بدیم، دست 4 نفر رو بگیریم، بیاریم تو مهدیه، بیاریم تو جلسات سید الشهدا، یاد بدیم بابا خوبی ها رو باید ترویج بدیم. اینی که هر کسی تو دلش خوبه فایده ای نداره، این تو دل به درد خودش میخوره. وظیفه فردیش انجام شده، ولی ما نسبت به هم احساس مسئولیت باید داشته باشیم. ببینید عزیزان، اینی که قرآن میفرماد جمع شما نسبت به هم دعوت به خیر کنید، من از شما سوال میکنم، فدای همتون بشم، نور چشمای بنده، اونی دعوت به خیر میکند، اونی یه کثیر و دیگران رو از شر پرهیز میده که طرف واسش مهم باشه. شما وقتی آقازادتون، نوه گلتون یه کاری انجام میده که ممکنه یه آسیبی بهش برسه، سریع تذکر بهش میدی. چرا؟ چون برای شما مهمه که آسیب به اون نرسه. آقا یه خیری میخواد برسه، میگه آقا همین تو چیزهای معمولی ها، مثلا فلان جنس ارزون شده، سری شما زنگ میزنه آقا فلانی فلان جنس ارزون، برو شما بخر. چرا؟ چون برای شما مهمه او که او چجور داره گذران امور میکنه، لذا باید مهم باشه برای ما. فرزندمون برای ما مهم باشه، برادرمون برای ما مهم باشه، احساس مسئولیت کنیم نسبت بهش. ما باید یه زندگی مسئولانه داشته باشیم نسبت به هم. نسبت به چی؟ نسبت به دین هم، نسبت به اعتقادات هم، نسبت به دنیای هم. عزیزان ما، ببخشید اینطور تعبیر میکنم، ما درخت نیستیم که چهار تا ستون نیستیم کنار هم، که ما همه مجموعه انسانیم. انسان و آدمیزاد سراسر درک و شعور و احساس و فهمه. ما از هم احساس دریافت میکنیم، پس بیایم همدیگر دعوت به خیر کنیم. قرآن میفرماد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، دعوت به خیر کنید، از کنار هم به همین سادگی رد نشید. ببینید عزیزان، من این نکته ای میخوام عرض بکنم، اینم مقدمه است تا یه مطلب دیگه ای رو خدمتون عارض بشم. اینی که میفرماد دعوت به خیر کنید یعنی نسبت به هم مسئول باشید. ببینید بعضی از مردم، خب خیلی نیستن، مخصوصا تو جامعه متدینین خیلی کمتره، خیلی ها، یعنی بعضی به تعبیر درسته، بعض خیلی درست نیست، دوچار به من چه و به تو چه و به ما چه شدن. به ما چه که اینطوریه، حالا بماند بعضی ها هم لباس ما بودن، اومدن داد زدن بین مردم تو این استان و اون استان، گفتن که مگه بهشت و جهنم مردم به ما ربط داره؟ خب به کی ربط داره؟ بهشت و جهنم ما به همدیگه ربط داره. ما باید نسبت به دین هم مسئول باشیم، ما نسبت به دنیای هم باید مسئول باشیم. اینی که بگیم به ما چه، این که بگیم به من چه، این که بگیم به تو چه، این که بگیم آقا این ضرب المثلی که معلوم نیست از کجا در آمده. حالا اگه یک کسی وقتی حالم داشته باشه میتونه اینا رو بررسی کنه، نتایج خوبی داره. که بابا اینی که میگن عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اینا کجا اومده؟ شما تو سیره اهل بیت در کلمات معصومین اگر یک جا پیدا کردید، بنده جایزه میدم خدمتتون، یک جا، نه نسبت به آدم ها، نه نسبت به حیوانات، نه حتی نسبت به درخت، حتی نسبت به طبیعت، اگر شما یک جا پیدا کردید یک دستوری از اهل بیت رسیده بود، آقا به ما چه، ولش کن هر چی میخواد بشه، اصلا و ابدا نداریم همچین چیزی رو. ما نسبت به هم مسئولیم. قرآن میفرماد همدیگر رو دعوت به خیر کنید، بهترین ها رو به هم معرفی کنید. ببینید غیر از اینه، هر کی رفته زیارت اربعین سید الشهدا سلام الله علیه، هر کی رفته برگشته تا یه جمعی پیدا کرده شروع کرده از زیارت اربعین گفتن، آره آقا نبودی، چه زیارتی بود، چه عشقی بود، چه صفایی بود، همه عاشقای امام حسین جمع بودن، همه نسبت به هم دلسوز بودن، یه نفر ما ندیدیم گرسنه سر به بالین بذاره، یه نفر ندیدیم بیجا باشه، یه نفر ندیدیم بیخواب باشه، یک نفر تشنه تو خیابونا نچرخید، یک نفر گرسنه نبود، همه به داد هم میرسیدن، همه به عشق هم
برای هم مهم بود که الان این چی کجا میره، چی میخوره، چی میپوشه، سرش کجا میذاره. تو این حرکت اربعین سراسر ایثار، سراسر گذشت، سراسر عشق، سراسر شور حسینی. خب این یک نمونه کوچیک آیه قرآنه، میفرماد دعوت به خیر کنید و هر کسی رفته غیر از اینه، اگه غیر از اینه بفرمایید. اون مقداری که بنده دیدم هر کسی رفت زیارت سید الشهدا برگشت چنان تعریف کرد، چهار نفر دیگه هم به خوش برداشت برد. بریم آقا زیارت اربعین، برید بچشید این عشق و این حال و این شور و این صفا رو. پس معلومه که باید دعوت به خیر کرد. ببینید ما یه جمله عرض بکنم، ما در کتاب وسائل و شیعه و مستدرک الوسائل که شیخ نوری رضوان الله علیه مستدرک این وسائل شیعه شیخ خور رو بیان کردن، قریب به 400 روایت فقط در رابطه با حقوق حیوانات داریم. یعنی شما نسبت به حیوانات مسئولید. چطور بعضیا خیلی راحت، چطور بعضیا از سر بی انصافی، چطور بعضیا راحت گذر میکنم میام به من چه، به تو چه، به ما چه. اینی که تو روایات ما دارد که اگر در همسایگی شما یک نفر گرسنه شب سرش رو به بالین بذاره، شما از دین ما نیستی. چرا؟ چرا اینقدر برخورد سخته؟ چرا اینقدر حضرت داره با خطاب و عتاب صحبت میکنه؟ میگه اگر شما اینقدر بیخیالی اصلا از دین ما نیستی شما. ببینید امام مجتبی سلام الله علیه راویا دیدن، یعنی اونایی که دوروریا صحابی حضرت بعضن با آقا بودن و اینا، دیدن که آقا نشسته یه گوشه‌ای تو از اون محضرتون عجلکم الله، اگر این مثال رو میزنم چون روایت رو میخوام عرض بکنم، دیدن که آقا یه حیوان یه سگی نشسته کنار امام مجتبی سلام الله علیه. آقا خب ما باشیم برو بادا چی چی، آقا یه لقمه خودش میخوره یه لقمه هم جلو او میذاره، یه لقمه خودش یه لقمه جلو او. بعد به آقا میگن آقا این چه رفتاریه که شما داری؟ خب دیگران همچین رفتاری رو ندارن، این چه کاریه؟ آقا فرمودن که من حیا میکنم که یکی از مخلوقات خدا گرسنه باشه و من سیر باشم. ببینید عزیزان این میشه زندگی مسئولانه. نسبت به هم مسئولیم، نسبت به اعتقادات هم مسئول، نسبت به دین هم مسئول، نسبت به دنیای هم مسئول. این که برادرم، داداشم، خواهرم، پسر عمو، پسر خاله، فامیل، پسرم چی میپوشه، کجا میره، چی فکر میکنه، به چی معتقده. نگیم به ما چه، نگیم او یه دین دیگه داره، ما رو که تو قبر این یکی از همون ضرب المثل باز همینه، ما رو تو قبر اون نمیذارم. ببینید عزیزان جالبه، یه شخصیتی رو یه داستانی ازش بگم، سید شفتی، شاید شنیده باشیم. سید شفتی یه سید بزرگواری بود، یه طلبه‌ای بود تو نجف، تو نجف درس میخون. خب اوضاع اون زمان نجف اوضاع رونق اقتصادی نبود، بلکه خیلی مردم ضعیف بودن، طلبه ها ضعیفتر از مردم. ایشون میگه ما چند وقتی بود تو خونه نون برای خوردن نداشتیم، خیلی اوضاعمون ضعیف بود. یه پولی رسید، یه مقدار کم، رفتیم اونجا، اون قصابی اطراف محل بود، یه مقدار، اونم نه چی، یه مقدار این خورده گوشت و چی، یک چیز خیلی ضعیفی گرفتیم، خلاصه دستمون پر باشه بریم داخل منزل به خونه بدیم و اینها. همطور میگه داشتیم میرفتیم، همطور که رد شدم کنار یه خرابه رد شدم، گذر کردم نتونستم بیشتر قدم بردارم، یعنی انسانیت درونم اجازه نداد ردشم برم. برگشتم میدم یه حیوانی با 3-4-5 تا بچه اینجا گرسنه همینطور بیحال افتادن. گفتم خدای من چجوری ردشم؟ ببینید این سید بزرگوار رو ببینید، میگه برگشتم همون مقداری که زن و بچه خودم گرسنه بودن، همون چیزی که دستم بود و گذاشتم جلوی اونا، اونا اومدن خوردن و بردن. سید میگه مادر این حیوانات اومد جلو دعا کرد برای من. این سید شفتی کارش به جایی رسید این طلبه‌ای با این همه به قول میگم مشکلات کارش به جای رسید، تو اصفهان معروف بود، برگشت سمت اصفهان، حاکم اصفهان او را تحویل گرفت، اومد شد بزرگ دین، بزرگ مملکت، تو اصفهان بزرگ شهر، کار به جای رسید. استاد ما میفرمود که یک روز در هفته رو مقرر کرده بود سید شفتی، فقرای شهر می اومدن، ایشون میفرمود این ظرف پر از سکه طلا هر چقدر میخواید تو جیبتون پر کنید برید. ببینید عزیزان، راه ما، دین ما همینه، ما به منچه و به ماچه، این تازه نسبت به حیواناته، نسبت به ببینید اگر من میخوام اینطور عرض بکنم عزیزان، برادران عزیز، خواهران محترمه، اگر بنا بود به منچه و به ماچه گفته بشه، اگر بناست که سلب مسئولیت کنیم، اول کسی که باید سلب مسئولیت میکرد تو این ایام خود سید الشهدا بود. آقا چه معنا داره امام حسین دست خودش و زن و بچه و دار و ندارش و بچه های امام مجتبی و امانت های امام حسن و زینب کبرا و رباب و همه رو برداره بیاد توی بیابونه ها و بیاد آخرش خودش به قتلگاه بره و مثل این روزهایی که ما نشستیم زن و بچهش هم اسیر باشن تو بیابونه ها با چه اوضایی. بعد در زیارت اربعین تمام این کار سید الشهدا رو تو زیارت اربعین یه جمله خلاصه میکنه، میفرماد که بذل مهجته فیک، حسین جان دار و ندار تو خرج کردی، چرا؟ چرا؟ خب بگو به من چه؟ چرا آمد این همه خرج کردی؟ در زیارت اربعین که ایشالله به حق آقا سید الشهدا، خود آقا سید الشهدا یک زیارت اربعین با صفا امروز همین امروز بنویسن برای همه ما امسال بریم کربلا سید الشهدا در ایام اربعین، شما در زیارت اربعین آقا میگه بذل مهجته فیک، حسین جان دار و ندار تو خرج کردی، چرا؟ لیستنقض عباده که من الجهاله، تا اینکه بنده ها از جهالت و از راه کج خارج شن بیان به راه راست. چقدر برای امام حسین مهمه که من کج نفهمم، برای امام حسین مهمه که من راهمو کج نرم، تا اون جایی برای سید الشهدا مهمه که من نگاهم و کارم و رفتارم کج نباشه و تو راه باشم که خودشو علی اکبرشو علی اصغرشو اول فضلشو دار و ندارشو خرج میکنه. میگم اگه اول به من چه گو باشه، خود سید الشهدا باید بگه به من چه، ولی گفت دار و ندارشو گذاشت وسط. مهم بود شیعیان چی فکر میکنن، مهم بود دین و دنیای شیعیان مهم بود برای آقا سید الشهدا سلام الله علیه، برای ما هم مهم باشه که آقا بچه محله اون چیکار میکنه، بماند الان زندگی های آپارتمان نشینی و پنت هاوس و چی و فلان، طرف اگر بمیره ببین توی همین روزنامه حوادث و اخبار ببینید بعضن تو آپارتمان طرف از دنیا رفته، اصلا از ببخشید اینطوری تعبیر میکنم صبح جمعه گلاب بروتون دور از جون محضرتون، از بوی تعفن جنازه او تازه فهمیدن یکی پایین بود و از دنیا رفته. این چه زندگیه؟ اما اون کسی که عاشق امام حسینه، اون کسی که عاشق امام حسنه، اون کسی که زندگی اهل بیت یاد گرفته، این صحبت ها توش نیست، زندگیش مسئولانه است، نسبت به هم مسئولیم ما. همه اینا رو عرض کردم عزیزان، این یک مقدمه این بود. خب بحث اینجا خیلی زیاده چون مفسرین زیاد در کنار این آیه بیانات دارن، اما بنده این مطلب رو به عنوان مقدمه استفاده کردم تا یک نکته عرض بکنم از زندگی سراسر خیر امام سجاد زین العابدین سلام الله علیه. دیروز روز شهادت امام سجاد سید الساجدین بود عزیزان. امام سجاد در زمانی به امامت رسید که جامعه حتی بستر پذیرش امام رو نداشت، و اگر می فهمیدن امام سجاد امامه تو همون کربلا شهیدش می کردن. سید الشهدا با زیرکی تمام تمام توجهات از امام سجاد برگردون سمت علی اکبر. تمام توجهات. اینه که دیدید که آقا سید الشهدا همچین علی اکبرش جلوش یه چرخ خود کیف کرد، خواست علی اکبرش رو بفرسته سمت معرکه، این جمله رو فرمود: اللهم اشهد علی هذا القوم، خدایا شاهد باش، قد برز الیه غلامون، یه غلامی رو فرستادم سمت این میدان که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. یعنی چی؟ یعنی همه بدونن که بابا تمام امید حسین علی اکبرش بود. اینی که سید الشهدا نفرین کرد، فرمود که نسل من رو قطع کردی، خدا نسلت رو قطع بکنه، تمام این فرمایشه واسه این بود که همه توجهات بره سمت علی اکبر. یعنی چی؟ یعنی سید الشهدا امامت رو در علی اکبر میدید و شما این امامت رو قطع کردی. و الا اگر آقا همینطور میفرمود امام زین العابدین همونجا فل مجلس آقا رو شهید میکردن، کمان که میخواستن این کار انجام بدن، عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها مانع شد. چه میخوام عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم بستر امامت امام سجاد حتی در کربلا سخت‌ترین بستر بود. آقا وقتی برگشتن مدینه، زمانی برگشتن مدینه که حتی مثل محمد حنفی و دیگران در بعضی از روایات ما از زید ابن حسن و دیگران، اینا ادعای امامت داشتن، حتی امامت امام سجاد رو قبول نمی کردن، ادعای امامت داشتن. امام سجاد سلام الله علیه وقتی برگشت مدینه، عزیزان این جو رو توجه کنید، من ظرف دو سه دقیقه این جو رو برای شما تصویر بکنم. بعد از واقعه کربلا شیعیان آنچنان ناراحت شده بودند که چرا ما به داد حسین علیه السلام نرسیدیم، تون تون قیام اتفاق می افتاد که در رأس قیام هم قیام توامین سلیمان سرد خزائیه که الان هم این شبا تلویزیون داره نشون میده. خب تاریخ اشکال نداره، خیلی هم زیباه. این یعنی چی؟ یعنی از امام سجاد انتظار داشتن اگر تو امامی باید را بیفتی قیام کنی، اگر قیام نکردی اصلا امام نیستی. امامت امام سجاد قبول نداشتن اصلا. امام سجاد اصلا یار نداشت. حضرت فرمود در مکه و مدینه به چرخید، امام سجاد فرمود در مدینه و مکه اندازه تعداد انگشتان دست منو دوست ندارن. امام سجاد فرمود بماند که بعد 34 سال، بعد از 34 سال که مردم هر شب رزقی در خونشون می اومد و نمی دونستن کیه که داره هر شب رزق میده، کیه که هر شب داره یه چی در خونشون میبره. استاد ما نقل تاریخ میکرد، میفرمود اون شبی که امام سجاد سلام الله علیه، یا مثل امروزی که آقا دیگه در بین مردم مدینه نبود، قریب به 100 نفر و 100 منزل و 100 خانوار منتظر بودن و نمیدونستن کیه این آقا با این همه مهر و محبت. تا امام سجاد شهید شد تازه فهمیدن ای اون آقایی که شبها برای ما طعام می آورد، شبها حواسش به ما و خونه ما و بچه های ما بود، امام سجاد بود. خب امام من بحثی که داشتم همین بود دیگه. امام سجادی که جامعه تو امامت قبولش نداره، امام سجادی که کسی نیست دور برش، بیخیال بود، گفت به من چه؟ گفت نه، از فقرای شیعه دستگیری میکرد ولو با همون جو سنگینی که بود. ببینید عزیزان زمان امام سجاد، من میخوام یک گزاره بر شما بگم، ببینید چه بلایی سر فرهنگ و اعتقادات مردم آمده بود. یکی از مورخین اهل سنت ابوالفرج اصفهانی کتابی داره الاغانی، در این کتاب میگه که آقا یک کاروان از مغنیات، یعنی چی؟ یعنی از زنهای خواننده و رقاص، زنهای خواننده و رقاص برای حج میخواستن بیان مکه و مدینه، وارد مدینه شدن. این مردمی که یه روزی یثرب رو، که اسم این شهر یثرب بود، منتظر بودن پیغمبر بیاد تازه اینجا بشه مدینه. یک روزی مردم این در میدان اول یثرب اجتماع کردن، انتظار پیغمبر رو کشیدن، پیغمبر اومد، اسم اینجا رو عوض کردن، گفتن مدینه النبی زمان امام سجاد. این کاروان رقاصه ها از غرب داشت می اومد مکه و مدینه، مردم مدینه وایستادن استقبال اینا. چه بلایی سر مردم مدینه آمده بود. طبری مورخ اهل سنت یه تعبیری داره خیلی تکان دهنده است واقعا، که میگه اهل شام آمدن یه رقاصه‌ای، یک زن رقاصه‌ای رو در مدینه دیدن، خوششون اومد، کلی پول آوردن این زن رقاصه رو خریدن که ببرن شام باهاش عیش و نوش کنن. تا چند کیلومتر مردم مدینه پشت این زن رقاصه به سر و صورت میزدن که آقا اینو نبرید، ما با این مناجات ها داشتیم، ما با این عیش و نوش داشتیم. زمان امام سجاد. حالا بنده به شما عرض بکنم، اگه ما بودیم گفتیم آقا به من چه، به ما چه، که بذار برن تا تهش برن جون بدن، برن بفهمن دست از حسین کشیدن یعنی چی، برن خاک دو عالم اون زمان تو سرشون بشه که دست از مدینه و حسین برداشتن به اینا رو آوردن. اما امام سجاد این کارو کرد. زندگی امام سجاد زندگی مسئولانه بود، چون او امامه، به ما هم یاد داد. عرضم رو جمع کنم، لذا امام سجاد تو همین فضای سخت فرهنگی و تو همین فضایی که حجاج ابن یوسف ملعون تمام اصحاب امام سجاد و دونه دونه همه رو شهید کرد، اصلا کسی نبود دور امام سجاد، تو این فضایی که اگه هر کدوم از ما بودیم میگفتیم آقا به ما چه، به من چه، دیگه نفع مسئولیت من که نمیتونم، اما امام سجاد سلام الله علیه برای اینکه دین رو حفظ کنه، برای اینکه شیعیان حفظ شن، بلند شد مثل پیغمبر، واقعا مثل پیغمبر تعلیم داد، تزکیه کرد، به راهشون آورد. لذا شما میبینید این صحیفه سجادیه امام زین العابدین سلام الله علیه تو همین فضا صادر شد که مردم اهل دعا بشن. جامعه ای که اهل فساد باشه، اون جامعه نمیشه باهاش جنگید، نمیشه قال الصادق گفت نه قال الباقر. این جامعه فاسد اول باید پاک بشن، اول باید طاهر بشن، باید طهارت بشن. توسط صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، عزیزان، آقا زین العابدین ول نکرد، رها نکرد، زندگی سراسر مسئولانه داشت امام سجاد علیه السلام. آقا میرفت از این ور اون ور غلام میخرید، عبد میخرید. خب دیگران عبد میخریدن تو اون زمان، اگر کسی میرفت یه عبدی میخرید برای خدمت شخصی خودش بود، برای کار شخصی خودش بود. امام سجاد عبد میخرید، او عبد رو تبدیل به یک عارف، یک فقیه میکرد، بهش یاد میداد دین رو، در راه خدا آزاد میکرد، میفهمود برو فلان منطقه تبلیغ کن. دونه دونه آقا رو تمام غلام ها و عبد ها رو، حالا یه داستان های خیلی قشنگی جد بماند چون وقت هم گذشت. و عرض آخرم ببینید این گزاره تاریخی که همه شنیدیم، امام سجاد سلام الله علیه 40 سال گریه کرد. خب 40 سال گریه کرد، این 40 سال در مرعا و منظر مردم بود، تو خیابون بود، تو بیابون بود، تو کوچه بود، که روات میگن که امام سجاد یه وقتی رد میشد مثلا میدید یه حاجی آمده جلو، این حاجی میخوان یه قربونی کنن، امام سجاد علیه السلام سری میفرمود که به این دوروری میفرمود برید بهش بگید به این قربونی که میخوان ذبحش کنن آب دادن یا نه. امام سجاد علیه السلام آب میدید گریه میکرد، گریه میکرد، میفرمود که والله قتل ابن المصطفى عطشانا، پسر پیغمبر رو تشنه سر بریدن. امام سجاد قضا میدید گریه میکرد، در بعضی از روایت‌ها از آقا اونقدر گریه کرد محاسن آقا خیس شد. یکی مثل ابو حمزه سومالی وقتی سوال کرد گو آقا 40 سال گریه، به هر مناسبت گریه. ببینید این گریه امام سجاد فقط یه داغ نیست، این گریه امام سجاد ترویج خوبی هاست. این همون ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر که اول عرایزم گفتم، پاشید برای حسین گریه کنید. کل الخیر فی باب الحسین، جز در خونه امام حسین هیچ خیری نیست، هر خیری از در خونه امام حسینه. هر کی اومد در خونه امام حسین آباد شد، هر کی اومد در خونه امام حسین عزت و آبرو گرفت. امام سجاد هم 40 سال شاید ظاهرش گریه بود، اما در باطن دعوت به خیر بود. همه رو داشت دعوت میکرد به عشق بر امام حسین، همه رو داشت دعوت میکرد در خونه امام حسین، همه بیان امام حسینی شید، همه عاشق امام حسین شید. عرض کردم ابو حمزه وقتی سوال کرد آقا چرا 40 سال گریه میکنید، آقا فرمود وقتی به عمه جانم، به بچه های امام حسین نگاه میکنم، به این بچه ها و خانوم ها که نگاه میکنم، یاد خاطرات تلخ میفتم از شام بلا. حضرت فرمود بله، کرامتنا از شهاده، کرامت ما شهادته، کرامت ما جان دادنه. اما حضرت فرمود ابو حمزه در قاموس ما چیزی به نام اسارت تا الان نبود، ناموس ما یه چیزی رو تجربه کردن که قبل نبود، نمیدونستم باید چه کار کنن، اونم چه اسارتی. امام زمان قربونش بشم که امروز نشستیم به یاد و نام امام زمان در ناحیه مقدسه 2-3 تا حرف داره آتش به جان ما میزنه. حضرت فرمود که حسین جان، امام زمان در ناحیه مقدسه فرمود حسین جان صبی اهل و ککل عبید، زن و بچه تو مثل برده ها اسیر کردن و صف به دوفل حدید، دست این زن و بچه رو با زنجیر بستن. بعد یه تعبیری امام آقای امام زمان سلام الله علیه داره که آدم واقعا جز این ایام بود شاید نباید بگیم، چون ایام ایام اسارت آل الله. وارد کوفه و شام شدن، به چه وضعی اهل بیت وارد کوفه و شام کردن. امام زمان در ناحیه مقدسه دارد حسین جان این زن و بچه را، یتوف علیهم فل اسواق، تو بازارها دور دادن این زن و بچه ها را. در این شام بلا که ورودی شام تا اون قصر ملعون 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر طول نکشید، صبح اول صبح وارد شام شدن، غروب رسیدن. السلام علیک یا ابا عبدالله الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الآخر الأهد مني لزيارتكم صبح جمعه قبل از دعای ندبه. چه خوش این دعای شریف و سلام بر سید و شهدا آغاز بشه همه با هم. السلام حسین و علا یه جمله روز بنده رو بس باشه، بس به حال زینب کبرا که امام سجاد برای این لحظات خیلی گریه کرد. عمه سادات در کوفه و شام یه جمله فرمود، عباس جان غیرت الله وسط هل هل باشی و نمیری سخت
عباس آی مردم، جای عباس کند شم امیری سخت است، اگه شم امیر باشه سه روز پشت دروازه شامین زن و بچه رو نگه دازدن بمیرم براد رفع هوایت گرفتاریا فرج امام زمان همه با هم حسن.